أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولة الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه الصلاه و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه اسراء را تقدیم می‌داریم. بخشی مطرح است که توصیه های جاودان و پایداری را حضرت حق به عموم مخاطبان و مؤمنان مطرح می فرماید. سومین نکته آن بود که وآتذ القربا حقه، پیامبر نسبت به صاحبان قرابت وآته، پرداخت کن. حقوق ایشان رو مسکین و ابن السبیل رو دریاب و به دنبال اون ولا تبذر تبذیرا، که میتوانیم چهارمین نکته بدانیم. توضیح کامل رو پیرامون سوم و چهارم گفتم، بخصوص در مسئله تبذیر که ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین حساسیت کار بسیار زیاد شد که خداوند سبحان مبذران را همپا ملتزم مشابه وابسته شیاطین می داند و این رویه روی رویه شیطانی برمی شمارد. توضیح داده شد محضر مبارکتون که تبذیر ورای اسراف است، جدای از اسراف است و به نوعی شاید به تعبیر دقیق تر همان گونه که گفتیم رابطه عام و خاص بین اسراف و تبذیر وجود دارد. انشاءالله مقوله اسراف رو میرسیم یکی دو روز آینده خدمت عزیزان گسترده تر مطرح میکنم. اما تبذیر دو شاخه برای اون دیدیم، یکی این که صرف و هزینه مال در امور ممنوع و حرام تبذیر نامیده میشود، دوم مال رو حرام کردن، سرمایه رو حرام کردن، ریخت و پاش نابجا. اگر عامیانه ترجمه کنیم ریخت و پاش نابجای سرمایه نام اون تبذیر است. یعنی دو شاخه برای تبذیر میتوان در نظر گرفت. خواندیم روایت رو، وقتی که اون بخشی از میوه رو یا هسته اون رو فرض بفهمید خواست دور به یفکند، امام مچش رو گرفتن فرمودن این تبذیر است، این اسراف نیست، تبذیره. یعنی سرمایه رو داری چه میکنی؟ از بین میبری. آب رو نوش جان میفرمایید، باقی مانده یه لیوان رو پرت میکنید. این تبذیره، مصداق تبذیر است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، این مصداق تبذیر خواهد بود بر اساس سنت و سخن معصوم در تفسیر آیه شریفه. پس دو فرد برای تبذیر وجود دارد، یک صرف مال و هزینه مال در جایی که جائز و روانیست، حرام و ممنوع است، دوم تزییع مال و سرمایه. اینها دو شاخه. به دنبال این که این بحث تمام شد دیگه تکرار نمی کنم عرائض رو، می فهمد و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها. بدیهیست انسان همیشه شرایط ایتا رو ندارد، همیشه دست انسان باز نیست، گشاده نیست که بتواند به این وظیفه عمل کند و حقوق به تعبیری همان گونه که قرآن فرمود خیشاوندان رو، مساکین رو، اقشار آسیب پذیر جامعه رو، ابن السبیل رو به خوبی پرداخت کند، به صف منفقان بپیوندد و چنین کاری رو انجام بدهد. گاه شرایط آدمی مساعد نیست، موقعیت هماهنگ نیست و به تعبیر عربها ولکن هذه طبع النفیس لا یساعده الکیس، کیسه مدد نمی کند به تعبیر پارسیان. یه شرایط این چنین است. خداوند سبحان این مورد رو مطرح میکند در اینجا، و اما اگر شرایطی پیش آمد، و این ما اگر موقعیت و شرایطی پیش آمد پیامبر برای تو و دیگران که مجبور شدی روی گردانی کنی از همین کسانی که به سوی تو می آیند، یعنی همان قربا، مسکین، ابن السبیل، مستحقان حق و گیرندگان حق، اگر مجبور شدی روی گردانی از اینها کنی، البته این روی گردانی تو به خاطر این است که امید به این داری که خدای سبحان دست تو رو گشاده کند، نه اینکه به خاطر وهن و توهین و تحقیر و مال پرستی و زردوستی. نه، شرایط و موقعیت نداری و در این حال بگونه ایست که امید این داری که خدای سبحان دستت گشاده کند. اگر چنین شرایطی پیش آمد، حداقل فقل لهم قولا میسورا. اینجا با زبان و گفتار به تعبیر ما این ارتباط رو مدیریت کن. فقل لهم قولا میسورا، بگو به همان صاحبان قرابتی که به تو مراجعه کردند اما تو شرایط پرداخت نداری، همان مساکین و ابن السبیل، قول میسوری را به اونها بازگو کن. من این کلمه را بگم، برمیگردم توضیح میدم خدمت دوست. قول میسور نقطه مقابل قول معسور. گاه کسی با شما مطلبی میگوید و سخنی میگوید که هضم این مطلب براتون دشواره، میگید نه این قابل قبول نیست، اصلا من باورم نمیشد تو این گونه سخن بگویی با من. این قول معسور است، یعنی سخنی که یا محتوای اون یا قالب اون به گونه ایست که قابل تحمل و برتافتن نیست، این میشه قول معسور. اما نقطه مقابل اون قول میسور، گاهی کسی با شما سخنی میگوید، پاسخی براتون مطرح میکند، در یه سوالی مراوده ای، جوابی، ردی، قبولی، اونچنان دلنشین و قابل قبول و مقبوله که اقناع میکند شما را و به سهولت و راحتی میپذیرید، نام این میشه قول میسور. فقل لهم قولا میسورا. بسیار خوب، من در قالب یه ترجمه یه توضیح مختصری هم خدمت دوستان عنایت کردم. این بسیار مهم است که ذات حق تأکید بر این مطلب میفرماید. گاهی میبینیم عزیزان در قرآن کسانی رو که منفقند، اینها انفاق میکنند، اما متاسفانه توان نگاهداری فضیلت این انفاقشون رو ندارند، به گونه ای که گاه ممکن است اسم اینها از ردیف منفقین خط میخورد، ولو اینکه انفاق کردند، ولو اینکه هزینه کردند، ولو اینکه آته پرداخت کردند، اما متاسفانه نام اینها رو از این لیست پاک میکنند، محو میکنند. چرا؟ چون نتوانستند اون ادبیات کلامی و رفتاری لازم رو با گیرندگان به خرج بدن. بعد لا تبتلوا صدقاتکم بالمن و الاضا. کسانی که ایمان آوردید، شما یه صدقاتی، یه خیرهایی انجام دادید، نکن این رو باطل کنید، ابطالش کنید. به چه شیوه؟ بالمن و الاضا، یا این که به زبان یا به رفتار اونگونه عمل میکنید نسبت به این گیرندگان که پشیمانشون میکنید، شخصیت اونها رو تحقیر میکنید، توقعات ایجاد میشه براتون، گمان میکنید اگر این خدمت رو انجام دادید این صدقه از دست شما جاری شد، گیرندگان اون فردا باید صف بکشند به تمام قد مقابل شما، دست بر سینه و قامت دوتا کنند و باید چه ادبی برای شما به خرج بدن و چه تشکرنامه و تقدیرنامه‌ای برای شما بفرستند. یه چنین انتظاراتی دارید، بدونید اینجا اسمتون هضم میشه از این تومار و دیگه شما ابطال کردید. تبتلو، ابطال باب افعاله، یعنی چی؟ یعنی گویا کنکه، گویا اصلا چنین کاری را انجام نداده اید و این انفاق از شما سر نزده است، هم سرمایه رو، مال رو دادید، هم در این حال شما منفق نیستید. خب این یه صورت مسئله است. یه طرف از اتحق مطرح میکند در بعض از آیات بسیار تکاندهنده، اما اینجا نقطه مقابله، گاه انسان انفاق نمی کند، شرایط انفاق رو نداره، اما بپذیرید که نام او جزء منفقین ثبت می شود. نقطه مقابل اون کسی که انفاق کرد اما نامش رو حذف می کنن به دلیل اون سوء رفتاری که نشان داد. اما گاه قول معروف خیر من صدقه، گاه شما با یه قول معروف،
با یک کلام جالب دلگرم کننده ملایم دلنشین برای کسانی که بالاخره اینها چنین مشکلاتی رو دارن و گرفتاری ها رو دارن، اون چنان دل اینها رو نرم میکنید و آرام میکنید که اگر به اینها انفاق میکردید اینقدر براشون دلنشین نبود. با یه بیانی، با یه ملاطفتی، با یه امیدواری به گونه‌ای برخورد میکنید که کاملا اینها آرام میشن، یه التیام روحی پیدا میکنن و از این شرایطشون کاسته میشود، از این دشواری ها و سختی هاشون. این رو خداوند سبحان به عنوان انفاق میپذیرد. این خیرون، این شاید جایگاه برتر و فراتری رو هم داشته باش. گفت تو که نوشم نهی نیشم چرایی. گاه متاسفانه اون میشه که انسان کاری نمی کند، اما متاسفانه یک سطن و ضربه هم میزنه، نمک پاش دل ریشم چرایی. گاه این گونه عمل میشه. فرمود و همات و رزن انه و ابتغاء رحمت من ربک ترجوها. اگر این شرایط برا تو نبود که بخوای انفاق کنی و ایتاء کنی و روی رو برگرداندی از این جماعت به این جهت که نمیتوانی و موقعیتی نداری، اما ابتغاء رحمت کاملا در طلبی و در انتظاری و در پیان هستی، خداوند عنایتی کند، دست گشاده‌ای داشته باشی، برگردی وظایفت رو انجام بدی، در پی رحمتی هستی که امید و دل به خدا داری که به تو عنایت کند. فقل لهم قولا میسورا. اینجا در نهایت ادب، اینجا در نهایت متانت، در نهایت لینت و زیبایی و شیوایی آرام کن جان و دل این نیازمندان رو که یه التیامی خاطرشون پیدا کند. بسیار دستور زیبا و لطیفی رو در اینجا در ادامه بحث پیشین حضرت پروردگار خطاب به نبی مکرم مطرح فرمود. خب بعد از گفتن این جمله و این تتمه که مطرح شد برای آیین پیشین، در آیه بعدی باز هم مرتبط با همین موضوع، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. خب مسئله مهمی است، به دلیل این که سخن در حوزه مسائل مالی، هزینه کرد اقتصادی است و استحضار دارید این میدان خطیری است عزیزان. و بالاخره و سمی المال مالا از یه طرف لمیل الناس الیه، مال رو مال میگن چون میل مردمان به سوی اون. یه وقتی خدمت عزیزان اون ابیات عرب رو میگفتیم، رأیت الناس منفزه الا من عنده فزه و من لا عنده فزه و عنه الناس منفزه، رأیت الناس قد ذهبوا الا من عنده ذهبوا و من لا عنده ذهبوا و عنه الناس قد ذهبوا. این ذهب و فزه، طلا و نقره، مال و ثروت، یه پیچیدگی ها، یه اقبال ها، ادبار ها و یه شرایطی رو برای انسان ها ایجاد میکنن. لذا قطعاً از تعالیم بسیار جدی آموزنده اسلام تدبیر این حوزه مسائل مالی زندگی انسان. حالا میخواد این حوزه مرتبط با بحث عبادات باشه با تقسیمات فقهی ما یا معاملات باشه، فرقی نمیکنه. میخواد بحث هزینه کرده در حج باشه یا در بقیه مسائل خمس و زکات باشه یا در امورات عادی و معیشتی زندگی انسان. این حدیث رو بارها بر فراز منبر از خطبا، اعظام و گویندگان محترم شنیدید عزیزان که منبری رو رفتن بر اساس این حدیث امام صادق که قال الصادق علیه السلام، وجود مبارک امام صادق فرمود الکمال کل الکمال. اگر من بنا باشد تمام کمالات رو در سه کلمه برای شما خلاصه کنم و منتقل کنم، شیعیان من خواهم گفت یک التفقه فی الدین، دین فهمی، فقاهت یعنی فهم، نه این فقه اصطلاحی، این اصطلاحه، اونی که در قرآن میاد لیتفقه فی الدین یعنی فهم دین، التفقه فی الدین فهم دین، درک دین، همان که همیشه اشاره شده است که ما حاجت به دو چیز داریم در حوزه دینداری، یک نیاز به درک دین داریم، دوم نیاز به درد دین داریم. عاشورائیان درک دین داشتند و درد دین داشتند، هیچ کدام از این دو به تنهایی کفایت نمی کند. اگر کسی فهم دین نداشته باشه ولی اون درد رو هم داشته باشد، خدا می داند چه عوارضی به بار بیاورد برای دین خدا. و اگر کسی فهم دین داشته باشه اما درد دین نداشته باشه، خاصیتی بر این انسان مترتب نیست. باید بنشیند کنج محرابش، شال به سر بکشد و بالاخره قصه زندگی خودش رو بگذراند. به درد دین خدا و بندگان خدا چنین کسی نمیخورد که بدون درد و با درک بخواد دینداری کند که ساقیا خون جگر در جام کن، گر نداری درد از ما وام کن. این دو نکته کنار هم هست که یک دینداری درست رو تشکیل میدهد. امام فرمود تفقه در دین، درک دین، به شناخت دین به تمام معنا. دین هم که میگیم یعنی تمام حوزه های دین، یعنی عقاید دین، اخلاق دین، احکام دین. نمیخواد یه بخشش رو فر بهتر کنیم، کاریکاتوری بزرگتر کنیم، نه، تمام ابعاد دین جزء دین است و لازمه اون درک و تفقه به تعبیر امام صادق. دوم، من با همون ترتیب روایت باید بگم خدمت دوستان، همینی که بحث ما مطرح میشه، فرمودن و تقلیر المعیشه، در کنار همپا به هم وزن کمال فهم دین، امام صادق میفهمد علم تقدیر معیشت، حسابگری و اندازگیری معاش و امور مادی زندگی برابر از ارزش اون با همان تفقه در دین، علم الاقتصاد، این که انسان اقتصاد زندگیشو بدونه، این که مهار خرج و دخلش، مهار من این اکتسب و فی ما انفقی که دیروز میگفتیم از کجا آمده است و کجا هزینه میشود رو در اختیار داشته باشه، این که انسان قدر نعمتهای الهی رو دقیق بر خودش بداند و کان شیطان و لربه کفورا نباشد، مبذر نباشد، این که انسان بدون دقیقاً سرمایه های الهی رو چگونه هزینه کند، چگونه صرف کند، استفاده بهینه کنه. ولی یوره اثر ما انعم الله علیک، به تعبیر امیرالمؤمنین، اگر خدا به اون نعمتی داده است، اثر نعمت به شکل دقیق در وجود او، زندگی او، منش و رفتار اون دیده بشه. خیلی مهم عزیزان، سیاست گذاری مالی، عقل معاش به تعبیر عرفی اجتماعی خودمون، این عقل معاش خیلی نکته بسیار مهمی است که در تعالیم زیر و بم آیات و روایات فراوان به اون پرداخته شده است. این آیه شریف ناظر به این جهت است. آیه به دنبال بحث پیشین یه مورد خاص دارد و یه مورد عام. یعنی از این آیه شریف مفسران نظام دو جور استفاده می کنن. یه استفاده در راستای بحث پیشینه که خواهم گفت، یعنی خود مورد نزول، و یه بحث کلی و عامتر و گسترده تر از این تعبیر لطیف قرآن هم استفاده خواهد شد که خواهد آمد. فرمود ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، پیامبر قرار مده دستت را، یدت را، مغلولتا الی عنقک، قل شده و بسته شده به گردنت. خیلی زیباست. کل این آیه رو امام حضرت صادق علیه السلام در جمع شاگردانشون توضیح میدادن، بعد یک به یک اینو نمایش میدادن، نشان میدادن. این ولا تجعل یدک رو فرمودن دست آوردن بالا، همینطور فرمودن این گونه، بعد در ادامه ولا تبسط تا کل البس، کف دستشون رو باز کردن حضرت اینطور، بعد باز کردن گفتن نه اینطور، بعد باز دست رو اینطور گرفتن، یه مقداری بین انگشتان رو باز کردن، فرمودن اینطور، اصلا نمایش دادن این آیه رو. خیلی زیباست. روایت کنز الدقائق مشهدی می نویسد، تفسیر علی بن ابراهیم قمی می نویسه، تفاسیر رواییمون داریم. خیلی زیبا و قشنگ حضرت با نمایش آیه رو پیاده کردن به شکل حضوری و تصویری. خب پس ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک، دستت رو به گردنت نبند. یعنی چی دستت رو به گردنت نبند؟ در حوزه مسائل مالی با آتز القربا حقه و همین بحثی که گفتیم. اولا این که فرمود ولا تجعل یدک، چرا ید مطرح میشه، دست مطرح میشه اینجا؟ استعذار دارید، عمده تصرفات انسان به دلیل این که از طریق دست مجاری قدرت انسان رو تشکیل میده، در خیلی از موارد اعمال قدرت به دست نسبت داده میشه. پاره از اعمال انسان به دست نسبت داده میشه، مال که اختصاص به دست نداره. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، عجب تباهی دنیا رو گرفته است. قرآن میگه به دلیل آن چه دست مردم عمل می کند، پای مردم فساد نمی کند، چشم و زبان مردم، زبان که بیشتر فساد می کنه از دست به نظر ما، اما به دلیل اینکه اعمال قدرت انسانها و قبض و بست انسانها عمدتاً تصرفات آدمیان توسط دست است، لذا محوریت با چی میشه؟ با ید میشه. حتی در مورد ذات حق هم می بینید ید الله فوق ایدیهم، خداوند که دست نداره، اما قدرت ذات حق رو که میخواد مطرح کنه خودش، میخواد دست خدا بالا دست اینهاست که اومدن پیامبر با تو بیعت میکنن. پس این که دست مطرح میشه چون نماد قبض و بسط و اعمال قدرت انسان عمدتاً از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید، یا عرض به خدمت از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم. این دست و زبان بالاخره کنار هم عمدتاً مطرح میشه. اما فرمود این ترکیب رو ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، استهزار دارید، تعبیر چیست؟ کناییست. یعنی دقیقاً این جمله رو معادل با چه میتوانیم بدانیم؟ انسان وقتی دستش بسته است یعنی یه قبض و بست مالی نداره. دقیقاً عبارت رو به این کنایه رو میتوان کنایه از خست، بخل و شح دانست. یعنی عدم انجام وظیفه در حوزه مسائل مالی. پیامبر گفتیم و آته. اما اگر انسانی اومد و این توصیه رو عمل نکرد و دچار بیماری جانکاه و مخرب و ویرانگر بخلی شد که ان الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل، کسانی که بخل می‌ورزند، یعنی هیچ رواداری از داشته‌های خودشون نسبت به دیگران مطلقاً ندارند، حاضر نیستند، میگه آقا من یه سال زحمت کشیدم این مجموعه دارایی من است، من یه عمر زحمت کشیدم این ثروت منه، به چه دلیل به دیگران بدم؟ قرانی از اون رو به کسی روا ندارم. یعنی اون چنان این بیماری بخل، این خودخواهی، خودپرستی در وجود این انسان به لحاظ مسائل مالی نفوذ کرده که هیچ حس انسانی، حس اجتماعی، حس دینی نسبت به دیگران نداره که بخواد از امکانات و موقعیت خودش در اختیار حاجتمندان و نیازمندان قرار بده و از اون چارچوب مسائل مالی درست حرکت کند. این بخل عزیزان، خست و بخل از بیماری‌های عجیبی است که در وجود انسان ایجاد میشه. ریشه اون کبر است، ابتداء خودخواهی انسان است که آدمی همه چیز رو برای کی میخواد؟ برای انحصار طلبیه، برای خودش میخواد. ریشه دوم اون طمع است، این زیاده خواهی انسان، چون احساس میکنه کمه، از دستش میره، اگر به پردازت کاسته میشه، از صفرها کم میشه، لذا دستش رو میبندن بالا محکم میگیرن. به تعبیر دیروز آب از دست نمیچکن. یعنی ریشه بخل رو اگر به لحاظ روحی و روانی نگاه میکنیم در مجموعه تعالیممون و در علم الاخلاق و علم النفس، میبینیم بازگشت اون به کبر و طمع است. یه طفل نامشروعی از پیوند کبر و طمع در وجود انسان زاده میشود و متولد میشود به نام بخل، و این بخل اوج میگیره تو وجود انسان. جل جلاله، الله اکبر، به یه جایی میرسد این حالت بخل در وجود انسان که اعلى البخل، به قله میرسه. بعد نام اون تو قرآن چی میشه؟ شح. آفرین. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. میشه شح. شح یعنی چه؟ یعنی نه این که من از مال خودم روا ندارم که به دیگران داده شود. اگر میبینم یه کسی هم داره انفاق میکنه و داره اداره میکنه یه مجموعه جایی رو، تحمل نمیکنم، سعی میکنم مانعش بشم و نمیتونم بپذیرم اصلا که دیگران هم به دیگران یه عنایتی بکنن، لطفی بکنن. همون عبارتی که شاه بخشید و شاغلی نبخشید، این شحه. یه وقتی این روایت خدمت دوستان خوندم، گفت وارد مسجد الحرام شدم، دیدم از سر شب یه کسی تو حجر اسماعیل سر به سجده دارد مینالد، یا دیدم در طواف داره میچرخه تا دمدم فجر و یه دعا میکند. این صدا رو دارم میشنوم که میگه اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدایا من رو از شر شح نفسم حفظ کن. وقتی که اومد بیرون از کنار کعبه جدا شد، نگاه کردم دیدم زین العابدین سید و ساجدین علی ابن الحسین است که داره این دعا رو میگه. یه چنین آفت عظیمی عزیزان تهدید میکند همه ما رو. و این هنگامی که اومد تو جان چنبره خودش رو افکند، دیگه آدمی رو به همه چیز می کشد، بت میکنه نفس انسان رو برای انسان. و قصه ها دارد که در این کتاب سودای نفس من توضیحاتی دارم.
دادم و نوشتم این بحث رو.
خب پس ولا تجعل یدک مغلولتن الی عنقک، نهی از خست، بخل و شح.
پیامبر مراقب باشید مخاطبان قرآن، همان گونه که گفتیم خطاب اولا به رسول خداست اما مخاطب اصلی ما این. این یک تو این حوزه مسائل مالیتون. اما دوم نقطه مقابل، ولا تبسط ها کل البسط، باز نقطه مقابل اون، نکند که بسط کنید تمام بسط رو، نه دستت رو ببند و نه دستت رو باز کن به تمام معنا، همان گونه که اشاره کردم که امام دست رو باز کردن به این گونه و هیچی نمیمونه دیگه. خب ببینید نقطه مقابل خست و بخل میشه چی؟ به لحاظ اخلاقی میشه جود، سخا، سخا، جود، سخاوت. به پارسی بخشندگی، لطیفتر و زیباتر اگر بگیم به پارسی میشه همون صفت زیبایی که چقدر دلنشین است، دهش، دهش، گشاد دستی. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتی نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. چقدر زیبا گفته است. مرد بزرگ دیار خراسان، حکیم بلند آواز طوس، فردوسی عزیز، چقدر دقیق و زیبا. این گشاد دستی دهش میشه نقطه مقابل اون سخاوت. منتها اینجا ممکنه انسان به گونه ای عمل کند که با اون تقدیر المعیشه و حسابگری درست مالی هماهنگ نباشه. یعنی گاه ممکن است انسان یه تندروی در یه جایی بکنه که بعد مشکلات بعدی پیش بیاد. فتقعد ملوما محصورا، گفت دست رو به گردن خست و بخل نداشته باش، لا تبسط ها کل البسط، نه اینکه تمام موجودیت هم بدی. بالاخره در این میدان که شما میخوای برسی یه حاجت ها و نیاز هاییست که اینها اولیات و ضروریات و غیره ایست که باید پاسخگو باشی برای خودت و نزدیکانت، لذا نمیتونی تمام امکانات رو پاک بازانه همه رو یک جا بدهی. ولا تبسط ها کل البسط، خیلی زیبا و لطیف دو جمله رو میگه. میشه گفت به تعبیری به ترتیب لف و نشر، یکی به اولی میخورد دومی به دومی، لف و نشر مرتب. فتقعد ملومن، پیامبر که اگر این دو کار رو بکنی، دست رو به گردن ببندی خست و بخل کنی یا تمام دست باز کنی، بعد دو آفت گرفتارت میشه. برای اولی که بخل است، فتقعد ملومن، بعد مینشینی به گونه ای که مستحق لوم و ملامتی. خب انسان‌های بخیل رو همگان ملامت می‌کنند، مگر خودشون و همسنفان خودشون و همفکران خودشون. وقتی انسان می‌بینه بالاخره گفت که این امانتی پیش نیست، تلک الایام نداولها بین الناس. الان در آیه بعدی می‌خونیم ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، این داده الهی است. روم کاخ اون بساب نوشته بود عرض به خدمتون، لو کان لعبیک لما وصل الیک، این اگه مال بابای تو بود که به دست تو نمی رسید، که میراث تو نمی شد، پس مال بابات نبوده دیگه. خدا به پدر تو نداده است، پدر تو حق اولویت استفاده داشته است، نه اینکه مال او باشد. الان هم مال تو نیست، یه امانتیست که میاد. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، باید این امانات رو داد دیگه. و مل مال ول اهلون الا ودائه، او مال و فرزند نیستن مگر ودیعه و امانت. میاد از این دست از این دست در مسیر خودش فرار میگیرد. اگر عمل نشه بعد موجب ملامت و سرزنش خداست، اولیاء خداست، بندگان شایسته الهی که این انسان بخیل رو مورد لعم و ملامت قرار میدن. و اساسا عنوان بخیل یه میشه گفت بلقیه ناسزاست، یه توهین هستن اگر نابجا به کار برده بشه، به جا هم به کار برده بشه که مشخص است. بعد فرمود محصورا، دوم فرمود محصورا. کلمه محصورا میخوره به چی؟ به اون بخش دومیه، یعنی به این که تمام دستت رو باز کنی. محصور از الابل حسیر با سینه، هی حتی و سین. حسیر به معنای
ناتوانی، خستگی، ماندن. لذا وقتی شطور از راه میمونه دیگه میایسته مینشینه میشه الابل الحصیر فتقعد ملوما محصورا. پیامبر اگر تمام مال رو پاک بازی کنی نتیجه اون میشه که خودت وامانده میمانی و پاسخگوی نیازهای خودت نخواهی بود. این عاقلانه نیست، پسندیده نیست. توجه دارید؟ و لا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک و لا تبسطها کل البسط. پس در این مسئله آت زل قربان و در این کاری که وظیفه است باید انجام وظیفه کنی، یه نکته رو پیامبر باید خیلی رعایت کنی تو این حوزه مسائل. اصلا دقیق تر خدمت دوستان، این خط سفید وسط خیابان 20 متر این طرف 20 متر اون طرف، این خط سفید رو در کلام عرب میگن قصد و سبیل. قصد و سبیل اسم این خط سفیده که این خیابان با عرض 40 متر رو تقسیم کرده است به دو 20 متر و دقیقا وسط رو گرفته است. علم الاقتصاب یعنی قصد و سبیل رو شناختن، یعنی قصد و سبیل رو شناختن. اون چاهای شریفه داره میگه پیامبر در حوزه مسائل انفاقی هم از شاخه فعل و انفعالات مادی باز هم باید مقتصدانه عمل کنی. یعنی چه؟ یعنی اون تعادل رو در این حوزه نگاه دار، اون تعادل مالی و اعتدال مادی رو حفظ کن. فتقعد ملوماً محصوراً و الا چنین و چنان خواهد شد. خب این نکته بسیار زیبا در ادامه بحث، یعنی ادبیات و آداب و رسم این کار رو هم دقیقا ذات حق در دو آیه بعد از اون دستور کلی مطرح کرد. اما گفتم محضران بارکتون که از این آیه ما یه استفاده خاص میکنیم، همین بود که مربوط به همین بحث انفاق بود. اما باز هم با بهره برداری و اون چه از زبان خود معصومین هست و پیام آیه، هم از خود پیام آیه مشخصه، هم در روایات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد. دیده میشه از این آیه شریفه استفاده عام شده است عزیزان، یعنی پیام این آیه پیام بسیار مهم جالبی شده است و اون اینه که این رو بدون تردید عرض میکنم، اگر ما برای اسلام چهار پایه قائل باشیم، این میز روی این چهار پایه ایستاده است، چهار پایه اصلی قوام اسلام رو ارسله بالهدى و دین الحق، اگر این دین الحق است یعنی ثابت و راسخ است و بدون تردید در جهان الله اکبر زنده است، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی بودست و هست، اگر واقعا ماجرایی نست، این پایه های اصلی که این دین رو حفظ کرده هست چهار تا پایه هست. علم است، عقل است، فطرت است، اعتدال است. این مبتنیست بر علم. فعلم انه لا اله الا الله، نه بگو لا اله الا الله، بدان لا اله الا الله، علم بلا اله الا الله داشته باش. اقرأ، اولین بخش نزول پنج آیه نخستین به اتفاق همه مفسران و قرآن پژوهان و تاریخ دانان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. چی میبینید تو این پنج تا آیه اول؟ موج میزند مراعات و نظیر علم، معلم، متعلم، جهل، علم، قلم، دانستن، ندانستن، یا للعجب. چه خط مشی رو برای مسلمانان این کلام داره ترسیم میکند. روز اول نخستش که با تان روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود تو در بازی اول دیدم. همون اول کار رو مشخص میکنه قرآن برای مخاطبانش. علم الانسان ما لم یعلم، الرحمانو علم القرآن خلق الانسان. اولین مصداق رحمانیت الهی در این کتاب چیست؟ تعلیم، علم عزیزان. به دنبال آن عقل. این آیین آیینی است که مبتنی بر اولی الالباب است، افلا یعقلون است، افلا تتفکرون است. این عقل، عقل و تعقل است که پایه دوم این دین و آیین است. سوم فطرت. این آیین آیینی است فاقم وجه کده دین حنیف و فطرت الله التي فطر الناس علیها. اگر تفسیری از دین و نقلی و رویکردی از دین برای ما گفته شد که علمیت و عقلانیت و مطابقت با فطرت رو در اون ندیدیم، متاسفانه تردیدی نفرمایید که این روایت جعلی است. این نقل و این تفسیر به این قرائت دین جعلی است. این سه. چهارم اعتدال و تعادل. اون میان روی که وجعلناکم امتا وسطا، که این آیین رو ما آیین وسط قرار دادیم. آیین شریف از آیاتی است در قرآن که در استفاده وسط عامش اشاره به این نکته چهارم داره. لا تجعل یدك مغلولة الى عنقك. پیامبر در امور مالی نه در هر مسئله ای به طور کلی، نه افراد نه تفرید، بلکه خیر الامور و اوساطها، اون میانه کار رو گرفتن و دقیقا پیش بردن. توجه دارید؟ یعنی تعادل در بینش، تعادل در روش، تعادل در منش و خصلت‌های انسانی، حتی در هر سه حوزه به زیبایی موج می‌زنه عزیزان در لابلای آموزه‌های قرآن و سنت و اطرحت که مشهد. حتی در مقام اندیشه، در مقام تفکر عزیزان، ببینید ارکان جمع به حمد الله جمع عالی برجسته، ارکان معارف الهی همیشه گفتیم چهار تاست: تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید. تمام معارف الهی به این چهار مفهوم برمیگردن. مقدم بر همه اینها کدومه؟ کدوم اوله در این چهار تا؟ تسبیح. تسبیح، تنزیه خداوند و سبح و حمد ربک. تسبیح، تنزیه یعنی چی؟ اون خط میانه به اعتدال است، نه تعطیل است نه تشبیه است. نه اینکه صفات خدا را از خداوند خدای بی صورت، یه مقولاتی رو باز بعضی ها اخیراً مطرح میکنن، خدای بی صورت یا با صورت، خدای شخصی یا غیر شخصی، این مقولات پوسیده هزار سال قبل متکلمین رو نوآوری و به روزآوری آپدیت کردن دارن مطرح میکنن. این صفات الهی رو از خداوند برداریم، به کناری بزنیم و بگیم آقا ما نمیتوانیم برای خداوند صفت قائل بشیم، اینها صفات بشری است، غیره و غیره. گروهی در طول تاریخ معطله بودند، اینها خدا رو تعطیل از صفات کردن، گفتن هیچ صفاتی ما برای خدا نمیتونیم، سبحان ربک عما یصفون، اصلا هیچی نگید. یه گروه اومدن گفتن آقا ما صفات خدا را بی حد و حصر میتونیم بگیم و دستکت بوسم به مالم پایکت، وقت خواب آیم به روبم جایکت، گر تو را بیماری آید به پیش من تو را غمخار باشم همچو خیش. خدا را تشبیه کردن به هر چه میتوانستند و میدانستند، شدن مشبهه. اینها گرفتاری هایی بود که در کلام، علم کلام اهل سنت پیش اومد و در فرقه های اهل سنت پیش اومد. اهل بیت عصمت علیهم السلام ما رو نجات دادن. علی ابن موسی باز حدیث سلسله الذهب و کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، حدیث رو که فرمودن در جمع نیشابوریان، اون قوقایی که به پا شد و اشک ها که می بارید، قلمدان های مرصع که می نوشت، راه افتاد موکبشون، یه قدی رفتن دوباره ایستادن، پرده رو زدن کنار از بالای محمل، فرمودن به شروطها و انا من شروطها. این توحید به این سادگی نیست، این شروطی داره و من علی ابن موسی شرط این توحیدم. خطبه اول نهج البلاغه شرط توحید است، خطبه 65 نهج البلاغه شرط توحید است، خطبه اشباح علی ابن ابی طالب خطبه 91 شرح توحید است. اگه کسی اینها رو ندونه که نمیتونه موحد باشه اصلا. انینه نیم مرد در توحید. به جرأت عرض میکنم این نکته رو خدمت دوستان عزیز. توجه دارید؟ نه تعطیل میماند نه تشبیه. مثل بحث جبر و اختیار، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. ائمه علیهم السلام اومدن با تسبیح و تنزیه خداوند از تعطیل و تشبیه اون میانه شناخت به ذات حق رو در مقام بینش و توحید آموزش دادن و غوغا کردن. امام سجاد در دعای اول صحیفه، برید نگاه کنید ببینید. من میگم الان دلم هم نمیاد این گله رو باز نکنم. همیشه گفتیم اما میدارم البته در این جمع که نبایدیم مطرح کرد، همه عهده به لطف الهی. چه غمی و اندوهی بر این دل میتابد عزیزان وقتی انسان میبینه این گنجینه ها. خدا میداند در روزهای هفته پایانی سال 97 بود، رفتم یک کنجی این جلد چهارم فروغ حکمت رو تصحیح نهایی کنم بدم به دوستان چاپ کنم برسد به نمایشگاه کتاب تهران. جلد چهارم شرح جامع نهج البلاغه از خطبه 53 تا خطبه 82. یه هفته طول کشید من تصحیح کردم. خب بخش بخش میخوندم و به خاک میفتادم. 700 خورده است به نهایت الهی که این خطبه ها رو من شرح کردم تو این جلد چهارم. هی به خاک میفتادم، سجده میکردم، تمام شد، به پایان رسید. بعد اشاره کردم به سرکار خانم، گفتم که آرزوی من الان اینه که یه اتاق 3x4 باشه، من برم داخل این اتاق همین کتاب رو تا پایان عمر 1000 بار بخونم و هیچ کار دیگه نکنم. نمیدونیم عزیزان امیرالمومنین چه کرده است با ما و چه میراثی رو برای ما گذارده است تو این نهج البلاغه، و من نمیدونم که فردای قیامت چه پاسخی باید بدیم. هممون صدر تا ساق ملتی و دولتی، هممون چه پاسخی باید بدیم در قبال نهج البلاغه علی، در قبال صحیفه سید استادی که چی کم داشتیم، چی بود باشه حالمون و اوضاعمون. برگردیم، ببخشید عذرخواهی میکنم خدمت دوستان عزیز. تسبیح یعنی اون تعادل در بینش، اعتدال در بینش. از اینجا شروع میشه اون تعادل به لحاظ فکر و اندیش، به لحاظ شناخت به اسماء و صفات الهی. نه اون خدا یهودیت رو میبینید با اون جبروت و اقتدار و قدرتی که الوهیم یهوه است، نه اون خدایی را میبینید که خدای موم نشسته نرم و لطیف مسیحیت است، بلکه وقتی نگاه میکنید میبینید هو الله الذی لا اله الا هو. السلام المؤمن، السلام المؤمن، سلمش میاد، سلامش میاد، ایمنیش میاد. السلام المؤمن، المهیمن، العزیز الجبار المتکبر. یه تعادلی رو میبینید در معرفی خداوند، در این کلام و جداب، مجموعه صفات جلال و مجموعه صفات جمال کنار هم میبینید. میخواد در مقام روش باشه، میبینید تعادل است. حالا این حوزه انفاق بود در بحث انفاق یا در مسائل دیگر، در همه حوزه های زندگی یه تعادلی رو به عنوان خط مشی مسلمانی بالاتر و زیباترش می آورد. در پرداختن دیگه همون جان مایه و اوجش اینجاست و سرمنشه اصلیش اینجاست، در نگاه به دنیا و آخرت. آقا اون نگاهی است که بر رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم، اون رهبانیتی است که بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری، بگفتم من به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی، بگفت آنجا پری رویان نغزند چو گل بسیار شد، یا چو گل بسیار شد پیلان بلغزند. همینه. امیرالمومنین وارد شد بر خانه این عطا ابن زیاد بصری و دید خونه خیلی خونه بزرگیه، خیلی خونه وسیع جاندار و تو بهترین منطقه، بیمار از امام اومده به عیادتش از اصام. هم در ما تصنعه به ساعت داره که خونه بزرگ با این وسعت میخوای چیکار کنی؟ گفت بیارم سندشو تقدیم کنم. هم در نه نگه دار، نگفتم نداشته باش، اما منظورم اینه این کارها رو تو این خونه انجام بده. گفت چشم آقا. این یه طرف قضیه. گفت آقا اخیرن این برادرم فلانی این رفته از خانه و زندگی ترک کرده، قارنشین شده، چه کرده است؟ رفته است به کنج چله نشینی. فرمان بگید بیاد. فرمان یا عدی یا نفسک، ای دشمن وجودت، کی به تو گفته است این کار رو بکنی؟ مگر رسول خدا رو ندیدی؟ مگر من علی رو نمیبینی؟ قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل یل الذین آمنوا في الحیات الدنیا. کی نعمت های خدا را حرام کرده است؟ آیا جماعتی گفتند اگر از نعمت های الهی در دنیا استفاده کنید در قیامت از بهش چی میشید؟ محروم میشید. به شما خواهم گفت از حبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تو دنیا خوردید اینجا سهمیه ندارید. خدا اینقدر نیازه بالله جمله تندی میخواستم بگم، ذات حق این نسبت به بندگانش بخیله که بخواد این گونه رفتار کنه. کی این اشتباهات و غلط ها رو تو ذهن مردم جا کرده است؟ تو کتاب ها نوشتن که خرما نتوان خورد از آن نخل که کشتیم، دیبا نتوان کرد از آن پشم که رشتیم، ما کشته نفسیم و بس وقت که برآید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. کی گفته ما به نفس رو بکشیم؟ علی مرد بزرگ برتر و نفس شناس آفرینش، انما هی نفسی عروضها بتقوی الله. باید ریاضت کنیم، تمرین کنیم، تربیت کنیم این نفس رو با تقوای الهی. بگاه بخوریم بگاه نخوریم، نگاه به دنیا و عقبا متعادل. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. از یه طرف ولا تنس نصیب که من دنیا، بهره دنیا تو فراموش نکن. از یه طرف و اعرزم من تولا ان ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا. پیامبر روی گردان از کسانی که روی گرداندند از ما و جز دنیا مرادشون نشد. دنیا زدگان به دنیا پرستان. یه تعادلی رو در روش میبینیم که قرآن بازگو میکند، یه اعتدالی رو در تعامل بین دنیا و آخرت. بین خود و علیکم انفسکم، خودتون خود او انفسکم. انسان احساس میکنه نگاه نگاه فردگرایی است، بعد سری به دنبالش و اهلیکم جمع به صحنه میاد. نه نگاه فردگرایانه است نه جمعگرایانه است. یه تعادلی بین نگرش فردی و جمعی دیده میشه و عالی. حتی در حوزه منشها و خصلت‌های شخصی عزیزان اونجا هم تعادل رو میبینیم. ببینید یه مثال میگم کفایت میکنه. از برترین و عالی‌ترین ویژگی‌هایی که انسان وقتی می‌بیند می‌شنود، یه غروری تو وجودش میاد، یه لذتی به جانش می‌نشیند از وجود این انسان‌ها، عنصر شجاعت است. این شجاعت چه صفتیه تو وجود ما انسان‌ها، چقدر دلنشینه. بالاخره مولوی با عرض ارادت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان منزه از دغل، خودشو جاودان کرده برای گروه و جماعتی که از این زاویه نگاه میکردن. توجه داری؟ در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. در شجاعت شیر ربانی استی. اسدالله قالب علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. این شجاعت چه می کند که به خدا قسم، اگر نهج البلاغه است، به خدا قسم اگر تمام عرب، نژاد عرب، میلیون ها میلیون انسان مقابلم به ایستن، من یک تنه بخوام باشون بجنگم، فما ولیت منهم فرارا، به خدا اون یک کعبه سوگند ثانیه ای پشت نمی کنم. میشه کرار بلا فرار، کرار بلا فرار. خب همینه که شیر را بچه به دو ماند، همینه که وقتی زهر آشورا یک تنه ماند، حسین علی، حسین فاطمه یک تنه حمله میکرد، 10,000 15,000 20,000 مثل مور و ملخ کرد جراد المنتشر تو مقتل میبینیم، مثل ملخ های پراکنده میگریختند تا لبه های فرات اینها رو پسشون میزد. سید و شهدا باز میستاد میگفت فلا حول ولا امت الا بالله العلی العظیم. مگر کسی جرأت میکرد نزدیک آقا بشه؟ جرأت نمیکرد که نزدیک سید و شهدا بشن. این چه صفتیست این شجاعت و چه لذتی دارن. همین که انسان میشنود این سید مقاومت رو میبینید، این مرد بزرگ رو با اون قدرت به اقتدار میگه این کارو میکنیم و خواهیم کرد، پشتشون میلرزه، رژیم کودک کش قاصب بند بندش به لرزه در میاد از یه شجاعت علوی، از یه شجاعت حسینی. ملاحظه میفرمایید، آثارش هم میبینید چه نیرویست این شجاعت، چه لذتی دارد در جان. اما همین شجاعت رو هم به ما گفتن که از برترین صفات انسانی هم در مراقب باشید. این شجاعت نباید از تعادل خارج بشه. از اعتدال خارج بشه. اگر شجاعت نباشه میشه جبن، جبن، جبونی، زبونی، اصلا منزجر میشه انسان از انسانهای زبون. اما این شجاعت اگر از حد اعتدال خودش گذر کرد اسمش چی میشه؟ میشه تحور. تحور به پارسی میشه بیباکی. اگر مجلس حسین نبود چیز دیگه میگفتم خدمت دوستان، او تعبیر عامیانه‌شو میگفتم، هیچ معنی نداره، نه فضیلت است بلکه رذیلت است، موجب به زیر آمدن انسانه، خلاف عقل و منطقه که انسان متحور باشه، تحور داشته باشه، بیباک باشه، بدون محاسبه عقلانی بخواد یه شجاعتی رو نشون بده. نه، اولیاء خدا هم اینطور نبودند، پیشوایان دین هم این کار رو نمی کردن. یعنی در مقام منش ها و خصلت ها هم ماجرا همین است. آیه شریفه بعد از اون که در مورد خودش مطرح کردیم خدمت دوستان، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا، یه بیان کلی و یه استفاده کلی رو به مخاطبان قرآن مثل بعضی دیگر از آیات قرآن، ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا، این آیه هم همینطور، پایان سوره اسراء میرسیم، و بعض دیگر از آیات قرآن که انسان رو به یه تعادل و اعتدالی به لحاظ اندیشه و بینش، به لحاظ روش و رفتار، به لحاظ خصلت و منش دعوت میکنه. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا. چی شد؟ خدای تو یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، برای هر کسی بخواهد روزی را بسط میدهد و یقدر. همینجا اول این خدمتتون بگم نقطه مقابل بسط و گسترش چیه؟ محدود کردن و زیر کردن و جمع کردن. آن فهمد یقدر. یقدر از ماده چی میاد؟ ابتدا اگر کسی نگاه کنه از ماده قدرت میاد. خدا روزی را برای کسی که بخواهد بسط میکند، برای کسی که بخواهد قدرت دارد. این که نشد، این که ربطی به هم نداره. بله، این همون ظرافیه که باید. این یقدر نیست عزیز من، این یقتره. یعنی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. نقطه مقابل بست قطر، گشادگی، بستن، همون آب از دست نمی چکد دیروز، توجه دارید؟ منتها جالبه در کلام عرب ما یه حروفی داریم، یه حروف 14-15 گانه ای داریم به نام حروف ابدال، مثل این که دیروز پیروز عرض میکردم اخ، وخ، ارف، ورس، حمزه و واو، اینا حروف ابدالن. به وقتایی میگفتیم بالاخره این میگید آقا این دکمه لباستون افتاد، حالا اگر بگیم تکمه اشکال داره؟ نه، درست اتفاقا. دال و ت در فارسی چی دارن؟ در فارسی هم ابدال دارن. با دمجان درست است یا با تمجان درست است؟ هر دو درست است، بیارید بخوریم، مهم نیست با دمجان یا با تمجان، با دال و ته ابدال دارن. قدره در اصل قطره. اما الانسان اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول رب، آی خدای من به ما چه اهانتی کرده است که ما قدر علیه رزقه. یعنی چی؟ یعنی زجره، یعنی رزقش رو محدود میکنه. پس اولا در خود متن آیه بدونیم ان ربک یبسط الرزق، خدا روزی را برای کسی که بخواهد بسط میکند و محدود میکند. چرا این بحث مطرح میشه؟ به دلیل بحث پیشین که بحث پرداخت است، انفاق است. خب این میترسن انسان ها از هزینه کردن. عرض کردم در معرض چی اند؟ بخل، شح، طمع، آز. بذار زیر بناوری شر و قرآن آموزش میداد که بدونید بابا امر رزق دست شما نیست. فقط کوتاه و سری، چون این بحث رو مفصل جای دیگه گفتم، فقط عرض میکنم این سوال همیشه تو ذهن ما هست، این نسبت خدا با روزی و رزق همیشه تو ذهنمون هست. رزق هم که میگیم الان رزق به معنای گسترده رو نمیگیم، یعنی رزق نیست اللهم ارزقنا شهادت فی سبیلک، اللهم ارزقنی علما وافرا، اللهم ارزقنی ولدا صالحا، نه اون رزق به معنای گسترده رو نمیگیم. رزق چی رو داریم میگیم؟ مالی رو داریم میگیم. نسبت خدا با این رزق ما بندگانش چیست عزیزان؟ چهار، ست، سری. یک، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، مقوله ایست که ما هیچ سهمی و نقشی در اون نداریم در باب رزق، یعنی آفرینش رزق و تأمین اعتبار کافی برای موجودات من جمله انسان. این دست خداست، هیچ کسی هم درش نقش نداره. یبسط برای موجودی بیشتر در این وجود قرار داده است مثل انسان، برای موجوداتی حیواناتی محدودتر این رزق در اختیارشون قرار داده است. یعنی نیازهای اونها رو کمتر اقلامشو قرار داده، اما نیازهای انسان رو اقلامشو چکار کرده؟ گسترده تر. و آتاکم من کل ما سألتمو، هرچی هم نیازش در وجود انسان است در آفرینش هم تعبیه شده است. این میشه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، این مقام رزاقیت خداوند است. انسان ها هیچ نقشی تو این ندارن. بیاید سطح دوم، تحولات مادی و بهرمندی زندگی مادی انسان ها وابستگیش بیشتر به کدوم پدیده وجود و آفرینش است؟ آب و هوا. آب و هوا این فاکتور اصلی است که تعیین میکنه تحولات اقتصادی زندگی انسان ها رو. سرما، گرما، برودت، رطوبت، بارش، تابش، عامل مهم است. عمدترین عامل این اصلا در بحث رزق انسان ها. درست؟ یه ترسالی، یه خشکسالی، یه برکات الهی شامل حال مملکتمون میشه، پایان سال گذشته، آغاز امسال، یه تحول، یه دوره خشکسالی مملکت یه تکان و تحولی میخورد و عنایاتی شامل حال میشه. دست کیست؟ هیچ کی نقش نداره جز حضرت پروردگار. میزان بارش بر اساس روایات در کل کره زمین هر ساله برابر، اما تقسیم اون به ید الله، به اراده الهی در جای خود. امسال بناست ایران بیشتر بهره ببرد، افغانستان کمتر، پاکستان کمتر، سال آینده ترکیه و عراق میبرند، به ایران کمتر میرسه مثلا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. این تحولات رو هیچ کی درش نقش نداره، دست خداست و امر الهی و تقسیم الهی در کلیت رزق. سوم، سطح سوم جایی است که ما به صحنه میاییم در باب رزق. خدا بست و قبض میکند، خداوند کم و زیاد میکند، اما توسط ما. راهکارهایی رو ذات حق به ما میده که عمل میکنیم بست روزی میشه، خلافش عمل میکنیم قبض روزی میشه، بسته شدن روزی میشه. حالا این راهکارها یه بخشش مادی است، یه بخشش فرامادی است. یعنی یه بخشش این است که هو الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، خدا شما را از این زمین آفریده است که این زمین را آبادان کنید، بکوشید، تلاش کنید. الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله، مجاهد فی سبیل الله باشید، قط کنید، عرق بریزید، تلاش و کوشش اقتصادی بکنید، پویایی، جویایی، کوشش، برو کار میکن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار. و این همه تعالیم دینی ما در این جهت. و هم شوفی مناکبه ها، برید تمام سختی ها رو بپذیرید، شیردل بزنید به دل اقتصاد، و ابتغوا من فضل الله، ابتغاء فضل کنید، با تمام وجود بکوشید روزی بگیرید از خدا. خب این یه فاکتوریست. انا لا نزیع اجر عامل منکم، هر کی عمل کنه و تلاش اقتصادی بکنه ما توسعه بهش میدیم. میخواد مسلمان باشه، کافر باشه، یهودی باشه، ملحد باشه، منافق باشه. سوره مبارکه زخرف، اگر نبود که مسلمان ها از دین برمیگشتن، ما سقف خانه جماعتی از کفار رو هم طلا میکردیم. یعنی چه؟ یعنی الانش بعضیا برمیگردن از دین، فلان جای دنیا چرا اینطوره، پس کشورهای اسلام، مسلمان ها. عزیز من، عزیزان من، سروران، مخادیم من که بودن، درس خوندن، کار کردید، تدریس کردید، تو این سون سوی دنیا بودید. اگر مثل بلدوزری که جماعتی دارن این طرف اون طرف دنیا کار میکنن، 9 تا 5 شون ساعت کار، میزان مفید ساعتشون چیه؟ از 8 ساعت کار وقت کاریشون چند ساعتش مفیده طبق استانداردها و آمارهای جهانی؟ بعد تو فلان مملکت چقدر کار مفید از 8 ساعته در فلان اداره سازمان مجموعه؟ تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، هر کی باشه خدا رونقش میده، بستش میکند، فرقی نمیکند. و همینطور عوامل مادی دیگر. و غیر از این عناصر فرامادی رو که دیگه اینها رو بلدید، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر اونهایی که اون عوامل مادی رو درست به کار می‌بندن این عوامل معنوی رو می‌داشتن، چی می‌شد وضعشون؟ ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل ایمان تقوا داشته باشند و درست عمل کنند، از آسمان به زمین سرشون می‌ریزیم. نه مال ما مسلمان ها. اگر اهل تورات و انجیل اقام و تورا تورات و انجیل رو پا بر جا کنن، لأکلو من فوقهم، از بالا سرشون میخورن، از پایین هم از زمین میجوشد و میخورن. وعده الهیست که خداوند داره مطرح میکنه. یعنی عوامل فرامادی میشن عامل بست و قبض رزق. ولی ها مثلا از صلاة اللیل تزید و فرز خواستم قسم بخورم واقعا همینه، سرخیزی توسعه در رزق ایجاد میکنه. یه عامل سله رحم توسعه در رزق ایجاد می کند. خیر رسانی به بندگان خدا توسعه در رزق ایجاد می کند. خیر خواهی برای انسان ها توسعه در رزق ایجاد می کند. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بگم تمام کنم، تو سطح سوم خداوند بست و قبض می کند، کم و زیاد می کند، اما با عناصر و راهکارهایی که به ما آموزش میده و ما اجراش میکنیم، مادی و معنوی. این شد سطح سوم. بله گاهی توسعه داده میشه. یه سطح چهارم هم هست که قدی پیچیده است. بله اون همان است که گاهی اون شعر شاعر کذایی مشروطه رو میخونیم با یک دستکاری توش که به یونان این مثل مشهور باشد که رب النوع روزی کور باشد، دهد برده خدا نعمت با آن جور که صد آن را دهد بر مثلا آدم کور، فرض بفرمایید به تعبیر اون شاعر. بله گاهی در سطح چهارم این رزقی نیست که انسان پی اون می رود، رزقی است که پی انسان می آید. بله خداوند بنابر تمام محاسبات و دقت ها گاه به انسان ها یه رزق ویژه و خاص میده. حالا این ممکنه در قالب میراث باشه، هیچ کاری نکردیم. گفت چنین گفته از فردوسی طوسی که مرگ یک بود صد راه عروسی. پدر اینجا فوت میکنه تو تهران، آزاده در اون طرف آبها صاحب فلان کارخانه میشه شبانه. این روزیست، دست کسی هم نیست. یبسط الرزق یعنی یه راه های رزق اینطوری هم هست که پیچیدگی های خاص خودش رو تو سطح چهارم هم داره. پس این چهار سطحیست که ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بعد فهمود خب حالا این لمه برای کی؟ خدا برای هر کسی که بخواهد. اون سه سطح رو که گفتیم، حتی تو این چهارمیشم برای که شبهی و ابهامی پیش نیاد، انهو کان به عباده خبیرن بسیرا. خدا میدونه کجا برای کدوم مملکت باز کنه، ببارد، امسال نبارد، چه تحولاتی باید باشه، چه رفتارهایی رو انسان باید داشته باشن. ارحم من فی الارض یرحم و که من فی السماء. تا بین خودتون رحم نکنید به هم، بدونید ما به شما رحم نمی کنیم. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردند زرع و نخیل. و دیگه بگذارید بماند مطلب. انهو کان به عباده خبیرن بصیرا. خداوند نسبت بندگانش خبیر و بصیر است. لذا این بست و قبض با تمام خبرویت الهی و بصیر بودن خدا به حکمت الهی محقق میشه. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املا. میریم به مرحله پنجم، به موضوع پنجم که انشاءالله فردا خدمت دوستان عزیز بازگو خواهم کرد. وقت گذشت، به سرعت مقتل رو هم اشاره میکنم. میخواستم مفصلتر بگم خدمتون، ذهنم امروز عرض ادب به ساحت اون قاری مفسر معلم و اون راوی بزرگ تاریخ بود که چه کرد در عاشورا و این توفیق رو پیدا کرد. حالا اسمش گفتیم، فقط همین جمله رو هم بگم که تنها کسی بود که هم به اسارت رسید هم به شهادت در میان اصحاب سید و شهد. کیه او؟ نافع ابن هلال جملی که هم اسیر شد، جنگید تا بازوهاشو شکستند و اسیرش کردن، بعد هم در حضور عمر سعد توسط شمر کشته شد. خیلی زیباست مقتلش بماند. حالا اسمش بردم فقط به عنوان یاد اما کوتاه. از زیباترین صحنه های اصحاب سید و شهدا حضور خانوادگیشون بوده. که خانم دیشب اون خانواده نصرانی رو گفتن، یکی از خانواده هایی که اومدن و خوب پای کار بودن خانواده جناده انصاری بود. خودش، همسرش اومدن و همراهی کردن در مکه، پیوستن به سید و شهدا، اومدن کربلا. تو حمله اول جناده انصاری به شهادت رسید. از حد ایستادن دیدن یه آزاده 12-13 ساله اومده جلوشون، میگه یا ابا عبدالله اذن بدید من به میدان برم. حضرت یه نگاهی به قد و بالای این جوان کردن، فرمودن هازا غلام قتل ابوه فی الحمله الاولى ولعل امه تكره ذلك. این نوع جوانی است که پدرش تو حمله اول کشته شد جناده انصاری، این عمرو بن جناده است، برای مادرش ناگوار است که الان این کشته بشه. تا که این جمله رو گفت یه مرتبه لب باز کرد، آقای من ان امی امرتنی، مادرم منو امر کرده که بیام و گفته از شیرم رو حلامت نمی کن. اگر خونت به پای حسین نریزی. حضرت موندن، فهمدن برو دیگه، میدونه چه کرد این نوجوان 12-13 ساله، همین که نام خودش رو با این رجز ماندگار کرد کافیست. دیدم داره میاد، من دیگه مقتل رو نخوندم، فقط گفتم خدمت دوستان خارزمی بقیه نوشتن، عجیب هم نوشتن. بعد دیدم برز شاب بون اومد یه نوجوانی با چه قدرتی با چه صلابتی، و داره زیر لب زمزمه میکند، خودش رو معرفی میکند، امیری حسینون و نعم الامیر. مردم میخواید بدونید من کیم؟ من اون کسی هم که آقای این گونه دارم، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطم و والدا و هل تعلمون له من نذیر. مردم من کسی هستم که امیر من حسین است، چه امیری و آقایی و بزرگی و سالاری دارم که پدر او علی است، مادر او فاطمه است. آیا چنین کسی میشناسید در روی این زمین با این جایگاه و موقعیت؟ اما دیگه چیزی نشد که صدای عمرو بن جناده قطع شد. سید و شهدا مانند همیشه خودشون رو رساندند و بدن خون‌آلود او را در آغوش گرفتند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.